أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنا على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثر این بود که در مورد صحیحه ثانیه ضراره صحبت میکردیم، در فقره ثالثه صحیحه ثانیه ضراره این سوال مطرح شده: فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ. اینجا سوال ضراره منشأش چی بوده؟ مرحوم آقای صدر و در واقع منشأ این سوال چی بوده که بعداً وقتی امام علیه السلام میفرمایند قال تغسلوا ولا تعيدوا الصلاة، ضراره میگه قلت لما ذلك، سوال میکند علتش، و یک نوع کنه استغراب و تعجبی در سوال ضراره نهفته است. مرحوم آقای صدر میفرمودند که از عبارت ضراره استفاده میشه که گویا برای نجاست مانعیت واقعی قائل بوده، یا برای طهارت شرطیه واقعی قائل بوده، به گونه ای که باید قبل از صلات این شرط احراز بشه، این مانع عدمش احراز بشه با فحص، و یا یک در واقع اماره عرفیه ای که فحص اماره عرفیه است برای عدم وجود این مانع. و خب شخص فحص کرده، پیدا نکرده، نماز خونده، بعد از نماز اون نجاست رو دیده، چون احتمال میده این نجاست همون نجاستی باشه که از قبل بوده، در نتیجه اون اماریت فحص از بین رفته. این منشأ سوال شده، از امام علیه السلام سوال میکنه. امام علیه السلام میفرماید که اون چیزی که منشأ صحت نماز بوده این فحص نبوده، که با زوال اماریت فحص صحت نماز مورد تأمل قرار بگیره، بلکه استصحاب بوده که استصحاب لطمه بیش وارد نشده، بنابراین نماز صحیح. این تعبیر است که مرحوم آقای صدر داره. من عرض میکردم که تو پاسخ امام علیه السلام اینکه فحص دخالت نداره در صحت نماز، هیچ گونه اشاره کم یا زیادی تو این نشده، خالی از بعد نیست این مطلب که اگر امام علیه السلام میخوان بفرمایند که فحص دخالت نداره، بعد به این مطلب یک اشارهی سلامون علیکم دست شما درد نکنه، یک اشاره به این مطلب باید در کلام امام علیه السلام باشه. من یه چیز دیگه ای میخوام عرض بکنم، یه مقداری متفاوت از فرمایش ایشون، که این اشکال هم وارد بش نشه. اون اینه که ممکنه نه اینکه ضراره مطلقا فحص رو لازم میدونسته، ضراره در جایی که ظن به اصابه داشته فحص رو لازم میدونسته، که نه در جایی که ظن به اصابه داشته اون براش مشکل بوده. چون اینجا یه اشکالی جلسه قبلم اشاره کردم، مرحوم آقای روحانی در منطق اصول اشاره به این مطلب میکنن که اینجا کنه ضراره تصورش این بوده که اگر استصحاب نباشه نماز باطل میشه، در حالی که نیاز به استصحاب نبوده، قاعده طهارت هم اون هم مشکل نماز رو حل میکرد، نیاز نداره که با استصحاب احراز طهارت بشه، قاعده طهارت هم کفایت میکنه. اینجا ممکنه ضراره در جایی که ظن به نجاست داشته برایش روشن نبوده که قاعده طهارت با ظن به نجاست هم جاریه، تصورش این باشه که قاعده طهارت با ظن به نجاست جاری نیست، به خاطر همین باید با فحص لااقل این یک نوع اماریتی بر عدم نجاست برای خودش تحصیل کنه، که اماره بر عدم نجاست به وسیله فحص تحصیل کنه. بعد امام علیه السلام در پاسخ می فرماین فلی فلی هم مقیله کردن قدلی هم. حالا این شخص چون زن داشته بعد فحص کرده، بعد از نماز که اون نجاستی رو پیدا کرده که احتمال میده همون نجاست سابق هست، کنده اون فحص اثرش از بین میره، همون زن رو که قبل از نماز داشته احتمال میده که اون زن مانع صحت نمازش باشه. امام علیه السلام فرمایند که نه، لا تنقض الیقین بالشک ابدا، این قید ابدا این هست، ولو شما ظن به اصابه داشته باشید، ظن اصابه مانع اجرای استصحاب نیست. این ابدا که امام علیه السلام تأکید میکنه، تأکید بر این که ولو ظن به خلاف هم حاصل شده باشه، این ظن به خلاف مانع اجرای استصحاب نیست. و این عرض کنم خدمت شما، ممکنه اینجوری عبارت رو معنا کنم که دیگه اون اشکالی که به مرحوم آقای صدر میکردیم وارد نباشه، اشکال آقای روحانی هم به این طریق دفع میشه. خود آقای روحانی عرض کردم ایشون میخواد بگه که نه، ضراره اصل صحت نماز رو میدونسته، میخواسته ببینه که وجهش چیه، آیا قاعده طهارت هست، استصحاب طهارت هست. این خلاف ظاهر روایته، ظاهر روایت اینه که اصل مطلب براش محل تأمل بوده و سوال از اون میکنه. خب ما این یه توضیحی در مورد روایت. ما عرض میکردیم که ثم صلیت و فرعیت و فی، خب یه نکته، حالا نکته فقه الحدیثی عرض بکنم، این ثم صلیت و فرعیت و فی در علل به جای صلیت و طلبتوه، ثم طلبت و فرعیت و فیه بعد از صلات. این من صلیت رو بیشتر میپسندم ثم صلیت به نظرم صلیت و طلبت و اینا غلطه، چی به نسخه همدیگه هستن. عرض کنم خدمت شما اختلاف نسخه هست و صلیتو بیشتر متناسب هست. البته ثم طلبت تو فرعیتو فیه بعد از صلات، تصریح به نماز خوندنش به وسیله بعد از صلاته، شاید متناسب تر این باشه که اینکه نماز خوندم را تصریح کنه، اینکه به اصطلاح ثم صلیتوش ظاهرا بهتر باشه. خب اینجا بحث سر این بود که این فرعیت و فیه آیون مرحوم شیخ، مرحوم آخون، مرحوم آیا شیخ، این بزرگان فرعیت و فیه رو اینجور معنا کردن که همون نجاست مزنونه رو به اصطلاح بعد از نماز دیده، به طوری که یقین داره که نماز رو با نجاست خونده. مرحوم آقای صدر این رو قبول نکرده بودن، گفته بودن که اگر فرعیت و فیه بود این مطلب درست بود، ولی فرعیت و فیه این مطلب درست نیست. فرعیت و فیه میتواند فرعیت و فیه معناش اینه که نجاستی دیده، ممکنه همون نجاست سابق باشه، ممکنه نجاست سابق نباشه. ما آقای آسد محمد سعید حکیم در المحکم به این تعبیر میگن نه، رأیت و فیه هم به اصطلاح رأیت و فیه رأیت و فیه ممکنه معناش همون رأیت و فیه باشه، یعنی در واقع ضمیر اون مفعول محذوف همون ضمیری باشه که به اون نجاست مزنونه برگرده. و بعد ایشون اشاره میکنن به خصوص با توجه به اینکه در نسخه علل فرعیته فیه داره، این ما باید بگیم همون نجاست مزنونه بوده. اینجا ظاهرا نسخه علل هم حجت هست، این از باب متعارضه این نیست، بلکه از باب نقل معناست، از باب مجمل و مبینه. رأیت و فیه مجمل هست، رأیت و فیه این مبین هست که مراد همون نجاست سابقه هست، که اون نجاست سابقه رو بعد از نماز دیده، پس یقین داره که نماز رو با نجاست خونده. ایشون اینجوری تعبیر میکنن، ولی به نظر میرسه که رأیت و فیه یا رأیت و هوفی معلوم ایشون میگه این از باب نقل معناست، روشن نیست این از باب نقل معنا باشه، اینکه از باب اختلاف نسخه باشه و اینها شاید روشن‌تر باشه یه مقداری، اینکه بگیم این نقل معنای هم دیگه هستن واضح نیست. بنابراین این که بگیم نسخه رأیت و فیه بوده، رأیت و فیه مثلا نقل معناشه یا امثال اینها، اینا خیلی واضح نیست و این یه مقداری تردید هست برای اینکه آیا میشه اینها رو رأیت و فیه دونست یا ندونست. حالا در مورد همون نقل معنا هم یه مقداری باید تأمل کرد. اگر دو نقل داریم، یکیشون نقل معنای دیگری هست، یکیشون مجمله، یکیشون مبینه، آیا اینجا ما میتوانیم به اون مبین اخذ کنیم؟ یه قدری باید تأمل کرد که در جایی که نمیدونیم نسخه اصلی کدومه باید چجوری رفتار کرد. خب البته اینا همه بر این پیشفرض استوار هست که رأیت و فیه رو مبین بدانیم. حاجا می فرمودن نه، رأیت و فیه هم معناش این نیست که نجاستی که دیده همون نجاست سابقه باشه، چون نجاست سابقه ای که اینجا فرض شده یک نجاست معین فرض نشده، که یک چیز دنبال یک چیز خاص میگشته، دنبال کلی نجاست میگشته، الان هم کلی نجاست رو پیدا کرده. اینکه بگیم دنباله، اگه دنباله فرد خاصی میگشت خب بگید اون فرد رو بعداً پیدا کرده، اما وقتی دنباله کلی میگرده، دنباله کلی گشتن عرض کنم خدمت شما، الان هم کلی رو به دست آورده. این کلی معناش این نیست که همون فردی که یک همون شیء خاص هست. من مثال می زدم که مثلا ما گاهی اوقات میگیم که من اون موقعی که توان استفاده داشتم پول نداشتم، اون موقعی که اونو به دست آوردم توان استفاده از اون رو ندارم. توان استفاده از اون یا اون رو به دست آوردم، به دستش آوردم، این معناش این نیست که همون پولی که قبلا مثلا در جوانی که توان استفاده داشتم پول نداشتم، حالا که به پیری رسیدم اون رو به دست آوردم توان استفاده ندارم، این توان استفاده از اون رو ندارم، از اون رو، نه که همون پولی که در جوانی دنبالش میگشتم، کلی پول. ولو زمیر هم به کار ببریم، زمیر چون یک شیء خاص برنمیگرده، یک شیء کلی برمیگرده، الزاماً اون فرد خاصی نبوده که با بگیم همون فرد بعداً اون رو پیدا کرده. اینه که فنظر تو فلم عرشیان، فلم عرشیان، این دنبال یک شیء خاص نمیگرده، چیزی ندیده. فن زنن تو نوقد اصابه، یک نجاست خاصه ای رو دنبالش نمیگشته. مرحوم آقای داماد یک مطلبی رو دارن که مؤید اینه که در فرعیت و حوفی لازم نیست که یقین داشته باشه که رعیت و حوفی حتما اون نجاست سابقه باشه. رعیت و حوفی میتواند نجاست باشه که ممکنه همون نجاست سابقه نباشه. ایشون میفرمایند فقره آخر این روایت ملاحظه بفرمایید، راوی سوال میکنه ان رعیته فی ثوبی و انا فی الصلاة، ان رعیته فی ثوبی و انا فی الصلاة. امام علیه السلام این فرض راوی رو دو قسمت میکنن. قسمت دومش اینه که و ان لم تشک ثم رعیته رتبا قطعت الصلاة و قسلته ثم بنیت علی الصلاة. یک فرض سوال سائل رو صورتی می دانند که یقین ندارد که این نجاست همون نجاستی باشد که از قبل بوده است. تصریح میکنه لأنک لا تدری لعله شیء او و علیک و وقع علیک فلیس یمبغی ان تنقض الیقین بالشک. بنابراین این رعیته فی ثوبی درش نخوابیده حتما همون نجاستی بود که یقین داره که نجاست از قبل از نماز و واقع تو نماز هم که ببینه ممکن نجاست همین الان ایجاد شده باشه. تصریح روایت این مطلب هست که این رعیته با ضمیر هم سازگار با این هست که با نجاست نماز رو شروع نکرده باشه و این نجاست نجاست جدیده باشه. این هم مطلبی هست که مرحوم آقای داماد تو تقریراتشون هست، مطلب خوبی هم هست. و خب عرض کنم خدمت شما، اینجا یه نکته ممکنه شخصی بگه که ان رأیته فی ثوبی با هر دو حالت میسازه، هم با این که یقین داشته باشه که این نجاست همون نجاست سابقه هست، هم با این که این نجاست نجاست سابقه نیست. شاهدش همین لیله، لیل ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة رو امام علیه السلام دو شق کرده، گفته که ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة گاهی اوقات با نجاست، با علم به این هست که این نجاست همون نجاستی هست که قبل از صلات بوده، بنابراین یقین پیدا کرده که نماز رو قسمتش رو با نجاست خونده، یه موقعی با این علم نیست. بنابراین عرض کنم خدمت شما این دو صورت، این امام علیه السلام این رو دو شیخ کرده، پس بنابراین ان رأیته فی ثوبی با هر دو سازگاره، پس نمیتوانیم بگیم حتما یقین داشته است که یقین نداشته است. یه صورت مسئله هم این هست که یقین داشته، پس بنابراین امام علیه السلام این که به قاعده لا تنقض الیقین به شک توسل کردن، نمیتونه حتما به این قاعده برای بعد از نماز توسل کرده باشه. بعد از نماز ممکنه یقینه به خلاف، ها حاصل شده باشه، ممکنه یقینی به خلاف حاصل نشده باشه. پس بنابراین این تمسک امام به قاعده استصحاب به ملاحظه قبل از نماز هست و همون اشکالاتی که اینجا هست دوباره زنده میشه. این اشکال این قول، ولی به نظر میرسه که این قول درست نباشه. حالا قبل از اینکه این قول رو پاسخ بدم، یه نکته در مورد فقه الحدیث این ذیل عرض بکنم، بعد برگردم به پاسخ این سوال. در مورد این فقه الحدیث این ذیل، اینکه این ذیل مراد چی هست؟ صاحب وافیه این ذیل روایت رو اینجور معنا کرده، از مرحوم صاحب وافیه توی رسائل و اینها نقل شده که ذیل روایت امام علیه السلام بین صورتی که علم اجمالی شخص داشته و بعد در نماز متوجه میشه که با علم اجمالی نماز خونده و صورتی که علم اجمالی نداشته تفصیل قائل شده، اذا شک اکتفی مذن من، یعنی اصل نجاست رو علم داشته ولی موضع نجاست رو نمیدانسته. این ایشون اینجور معنا میکنه. ولی خب این بحث آقای صدر مفصل تو فقه الحدیث روایت وارد میشن، من چکیده بحث رو عرض میکنم. اون و آیین دیگه هم دارن تو کلام آقای داماد هم تعاراتشون هست و متن حاشیه در موردش صحبت شده و جای دیگه هم هست، ولی این مطلب صحیح نیست. این اذا شک اکتفی موذن من، یه موقعی میگفت اذا شک اکتفی موضعه، یعنی موضع نجاست که ضمیر ه هم برگرده به اون شیء مشکوک، یعنی که انه اصل موضع اصل نجاست مفروغ آن هست، موضع اون نجاست مشکوکه. این یه جور هست، ولی اگه اون باشه خب مطلب درسته، ولی ظاهر اذا شککت فی موضع من مراد از منهو ضمیرش به صوب برمیگرده، یعنی شککت فی موضع من الصوب که آیا اصابه شیئان اولا موضع من. بنابراین این اصل نجاست مشکوک هست، اصل نجاست مشکوک هست و اصلا یقین به نجاست نداشتیم. خب این اینجوری. مرحوم آقای صدر یکی از استدلالاتی که برای اینکه بگن این روایت مربوط به تفصیل بین صورت علم اجمالی نیست، اونی که ذیل روایت و لم تشک رو فرمودن، چون این لم تشک ظاهرش اینه که اصلا شک نداره جنس، نه اینکه اصل نجاست به اصطلاح لم تشک بخواد نفی علم اجمالی کنه، اون صورت اول بگه علم اجمالی داشته باشه، این بگه نه علم اجمالی نداره، علمش علم تفصیلیه، اینجوری اصلا شک نداشته باشه، اینجوری تعبیر میکنه. البته به نظر میرسه به این تقریب نباید بیان کرد، چون اگر اذا شککت فی موذن من رو به علم اجمالی بزنیم، لم تشک هم میتونه به قرینه قبل مراد نفی همون شک مقید باشه. ببینید گاهی اوقات در آیات قرآن هم هست، مثلا و یک عبارتی آورده میشه با یک قیدی، بعد عبارت بعدی اون قید رو به اعتبار عبارت قبلی ذکر نمیشه و و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات، این یعنی و ذاکرات الله کثیرن، ولی چون در ذاکرین الله کثیرن رو ذکر کرده، در ذاکرات اون قید رو ذکر نمی کنه. این خودش یک نوع نحوه سبک بیان هست که به اعتبار قبل این خصوصیت رو انسان ذکر نکنه. این لم تشک میتواند مراد این باشه، لم تشک فی موذن من، اگر شکک فی موذن من رو ما مراد فرض کنید، اگر به جای این اذا شکک فی موذن من اذا شکک فی موذعه بود، تو اذا شکک فی موذعه ثم رأیته، و این لم تشک، این لم تشک فی موذعه، در موذعش هم شک نداشته، یعنی موذعش هم میدونسته و امثال اینها. اینجوری. ولی عرض کنم خدمت شما، اصل مطلب این هست که مطلب رو به این شکل نباید اصلا مطرح کنیم. اذا شکک فی موضع من، ظاهرش این هست که در موضعی از صبح شک داری که نجس هست یا نجس نیست. خب سوال این هست که اذا شکک این فی موضع من چه خصوصیتی داره، برای چی این قید لکر شده؟ پاسخ مطلب اینه که اگر در یک موضع خاص لباس انسان شک کرده باشه، بعد از نماز در همون موضع که شک داشته نجاست ببینه، به طور متعارف انسان یقین میکنه که این همون نجاست سابقه هست. احتمال میده که در مثلا روی انگشتش یه چیزی اصابت کرده باشه، انگشتش دقیقا رو همون جایی که شک داشته که نجاست اصابت کرده میبینه الان نجاست هست. این اطمینان، به طور متعارف اطمینان میکنه که این همون نجاست سابقه هست، بنابراین اطمینان به وقوع نماز در نجاست میکنه. این در واقع مقدمه است بر این که انسان یقین کنه که این نجاست همون نجاستی هست که از قبل تحقق پیدا کرده. به نظر میرسه همچنان که آقای صدرم این اشاره میفرمایند، شکک تفی موضع من مقدمه است برای اینکه رأیتهو، یعنی رأیت همون نجاست سابقهی که ما به اصطلاح شک داشتیم همون نجاست رو. خب عرض کنم خدمت شما، حالا که این فقه الحدیث خود حدیث روایت روشن شد، یک توضیحی برگردیم به اون سوالی که مطرح کردیم. اون سوال این بود که اینکه بعد از نماز انسان نجاستی ببینه، یقین کنه که این نجاست همون نجاست سابقه هست، ممکنه یقین کنه ممکنه یقین نکنه، بنابراین در عرض کنم سوال سائل، فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، این مطلب عقصش فرأيت فيه دو صورت داره. چرا امام علیه السلام تشریق شعور نکرده و اولا تشریق شعور نکرده، حالا این کلام که تشریح شوق نکرده وقتی عام هست، بنابراین اون یقینی که مفروض هست رو و استصحابی که میخواد جاری بشه نباید به لحاظ بعد از نماز باشه، این باید به لحاظ شکی که اینجا میخواد اجرا بشه به لحاظ قبل از صلات باید باشه، چون بعد از صلات الزاماً شک نداره، ممکنه شک داشته باشه ممکنه شک نداشته باشه. خب عرض کنم خدمت شما، ما در پاسخ این مطلب عرض میکنم، اون اینه که در فإن ظننت أنه قد أصابه، این موضوعی که عرض شده زن داره که اصابت کرده، اگر اصابه به یک موضع مشخص، زن داره که به یک موضع مشخصی اصابه کرده، به طور طبیعی اون رو اخذ میکرده. سوال این که فعن زنن تا انهو قد اصابه در سوال اخذ شده، یعنی اصل الاصابه، اما این که نسبت به یک موضع خاصی از لباس زن داره که اصابت کرده، این موضوع بحث نیست. بحث به خصوص ادامه اون فعنی لم اکن رعیت و موضعه و علم تو انه و قد اصابه، ادامه اون مطلب هست که صورت قبلیش صورتی بود که علم به اصابه داره ولی محل اصابه رو اصلا نمیدانه کجاست. اینجا ظن به اصل الاصابه است. این ظن به اصل الاصابه اصلا ممکنه بگیم صورت مسئله، این صورتی که در ذیل مطرح کرده، ظاهر سوال اینه که زن به موضع خاصی از لباس تعلق نگرفته، اصابه موضع خاصی از لباس نسبت به نجاست مورد سوال نیست. بنابراین وقتی اصابه مورد خاصی از لباس مورد صحبت نیست، اینکه بعداً در همون موضع خاص نجاست رو دیده اصلا مفروض این نیست که شکش به موضع خاصی تعلق گرفته. بنابراین بین فقره سوم و فقره آخر تفاوت هست و بنابراین نمیشه این دوتا فقره رو با هم دیگه مقایسه کرد. نتیجه بحث این میشه که ما سوال از فرعیت و فیه ظاهرش این هست که نجاستی رو دیده، شیئی رو دیده که این شیء ممکنه همون شیء قبلی باشه، ممکنه همون شیء قبلی نباشه، و این قید ما بخوایم بگیم مراد همون نجاستی هست که قبلا دیده، این یک قید زائدی هست که نه در سوال سائل اخذ شده و نه در کلام امام علیه السلام به این قید اشاره شده. بنابراین استصحاب به لحاظ بعد از نماز جاری میشه و هیچ مشکلی در جریان استصحاب نیست. اصلا اون بحثایی که آقایون مطرح میکنن که چجوری اینجا استصحاب جاری میشه و اینها، با این افتظهار از روایت به نظر میرسه که وجهی نداشته باشه. خب این مطلب مرحوم شیخ انصاری، خب این بحث تقریبا بحثای این فقره تموم شد. بحث اون فقره آخر اینجا مطرح هست. اون فقره آخر این هست که باز فلیفی هم بقیان تنقلل یقینه به شک درش وارد شده و به اون تمسک شده بر استصحاب. مرحوم شیخ انصاری اینجا یک اشکالی رو مطرح کردن. اشکال اینه که با توجه به اینکه فلیفا تفریعی که اینجا ذکر شده، فلیف ینبغی ان تنقذ الیقین به شک، اینجا در مورد این ویل مشکل وجود داره که بتونیم تمسک کنیم. الفلام الیقین به شک رو باید الفلام عهد بگیریم نه الفلام جنس، به دلیل اینکه این فا فاء تفریع نتیجه رو بر صغرا یا بر کبرا میشه تفریع کرد. صغرا میگه بگیم زیدون عالمون فیجب اکرامو، به اعتبار اینکه کبرا متوی باشه، یا العالمو یجب اکرامو فیجب اکرامو زیدن، به اعتبار اینکه صغرا متوی باشه، اینا درسته. ولی اینکه کبرا رو با فاء تفریع به صغرا عطف کنیم، بگیم زیدون عالمون فیجب اکرام العالم، این درست نیست که کبرا رو بر صغرا تفریع کردن مستهجن هست. بنابراین اگر گفتیم زیدان عالمون فیجب اکرام العالم، این الفلام العالم، الفلام عهده، یعنی این عالم خاص، زیدان عالمون فیجب اکرام و حال العالم، الفلام العالم، الفلام عهده. بنابراین فیلیسی هم بگیم تنقل الیقین و شک، الفلام الیقین و شک میشه الفلام عهد. الفلام عهد که شد، استفاده کبرای کلی از این روایت نمیشه کرد. مرحوم شیخ این اشکال رو در این فقره دوم مطرح کردن، به دلیل اینکه اون در فقره اول فلیفه یم بقیل کنتن و ذل یقینه به شک عبده، اونو ولیفه به نظرم مرحوم شیخ نقل کردن، در حالی که در هر دو مصدر حدیث که تحذیب و علل باشه، در هر دو، در قسمت اول هم فلیسه یم بقیل کردن قلال یقینه به شک عبدا هست و فا هست. بنابراین این اشکال در هر دو فقره روایت هست، نه در خصوص فقره دوم که مرحوم شیخ اشکال رو در این قسمت مطرح کرده. بنابراین اگر بخوایم ما القاء خصوصیت بکنیم، باید در هر دو فقره نیاز به القاء خصوصیت داریم، نه در خصوص فقره دوم. ولی به نظر میرسه که اصل این مطلب یه نکته ای تو کلام آقای اصل محمد فهید حکیم در کتاب المحکم اشاره شده ولی ازش گذشتن، اون اینه که اما این که بگیم این فا برای ترتیب ذکری هست، این خلاف ظاهره. نه به نظر من نه وجهی نداره برای این که بگیم این خلاف ظاهر هست. فا اینجا میتونه برای ترتیب ذکری باشه، ما بحث ترتیب ذکری رو مفصل در کتاب ارث در زیل هم در کتاب ارث هم در کتاب عده، در آیات عده که بحث میکردیم، هم در کتاب ارث در مورد اینکه فای ترتیب ذکری چی هست و مرادش چی هست مفصل صحبت کردیم. حالا در جلسه آینده هم در این مورد صحبت میکنیم، دیگه بحث خاص نداره، میریم روایت ثالثه زراره. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.